أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دوره پنجم فقه، دوره تکامل نهایی اجتهاد یا دوره وحید بهبهانی. محمد باقر ابن محمد اکمل بهبهانی اصفهانی در سال 1118 در اصفهان به دنیا آمد. اول با 14 واسطه به شیخ مفید میرسه و عمن از نواده ملا صالح مازندرانی و مجلسی اوله. مجلسی ثانی داییش میشه، در خود تعلیفاتش هم داره یقول و خالی، دایی من اینگونه میگوید. مشهور به استاد کل یا استاد اکبر، این صفات رو بر وحید اطلاق میکنن. حتی خود شیخ انصاری، خود صاحب جواهر به این صفات، به اینکه او استاد همه اذعان دارد. در همون اصفهان مقدمات رو خوند، سپس به نجف رفت. در نجف نزد سید محمد طباطبایی بروجردی، ابو زوجه ایشون هست، تلمس کرد. این سید محمد طباطبایی جد بهاءالعلومه، سید محمد مهدی بهاءالعلوم که بعدا شد شاگرد خود همین وحید بهبهانی. و همچنین نزد سید صدرالدین قمی، همون شارح وافیه که در کتاب رسائل به کرات ازش نقل عبارت شده. نزد این دو بزرگوار تلمس داشت. بعد هم 30 سال به بهبهان رفت. بهبهان در اون تاریخ حوزه علمیه داشت و مملو و اخباریون بود. اما آغاز نهضت او و حرکت اصولی او حدوداً از اوائل دهه ششم قرن 12 شروع میشه. به این نحو که او در سال 1159 به نجف رفت، مدت کوتاهی اونجا تلمذ داشت، حضور علمی داشت، بعد به کربلا رفت. کربلا اون موقع مهد اخباریون بود، در رأس اخباریون اون زمان شیخ یوسف بهرانی بود که زعیم حوزه علمیه و مرجع تقلید شیعیان به حساب می آمد، هرچند که خود اخباریون تقلید رو به این شکلی که الان مرسوم هست تجویز نمی کردن. قضیهش معروفه که ایشون چند جلسه پای دست بهرانی نشست، بعد که خواست که باید که ان این فقه بهرانی که فقه اخباری بود نقد کرد، تا یک اقدام کاملا متحورانه و شجاعانه روبروی صحن ایستاد و فریاد کشید به طلبه ها که انا حجت الله علیکم. سوال کردن که یعنی چی؟ چی میخوای؟ منظور چیه؟ بعد که خواست توضیح بده اینگونه گفت. گفتش که من از استاد شما شیخ یوسف بهرانی میخوام که 3 روز منبرش رو در اختیار من بذاره، به تلامذش هم امر بکنه پای درس من حاضر بشند و من در طی این 3 روز موانی رو مطرح بکنم. به شیخ یوسف گفتن، شیخ یوسف پذیرفت و 3 روز وحید بهبهانی و برفی نشست و در عرض این 3 روز میگن 2/3 از تلامذه بهرانی از مشی اخباری برگشته. من جمله همین سید بهاءالعلوم که اون زمان جزء اخباریون بود، تحت تأثیر وحید اصولی شد. نمیدونم چه نیروی خداوند در وجود این شخصیت برجسته گذاشته بود که این چنین قدرت بحث و اقناع داشت، اینجور قانع میکرد افراد رو. این که نقل میکنن در تاریخ امر نادری است کسی بتواند. با خود مرحوم بهرانی هم ایشون جلسات متعددی داشت. شکی نیست که موفقیت وحید بخش زیادیش مرهون زحمات شیخ یوسف بهرانی است. من قبلا جلسه قبل اشاره کردم. بله، اون انسان واقعا سلیم و نفسی بود، واقعا این گونه بود. به نوعی بعضی هم میگن حتی خود بهرانی رو هم قانع کرده بود که مشی اخباری درست نیست. باری که این گونه تبادل اطلاعات میان معاصرین در میان حوزه‌های علمیه رواج نداره، خصوصا اینکه حالا اون معاصر از حیث سن و طبقه شاید پایین تر هم به حساب بیاد. شیخ یوسف محسن‌تر از وحید بهبهانی بود. حالی جلسه جالب از مناظره این دو بزرگوار هست در کربلا. میگن که در حرم این هم دیگر دیدن، مشغول بحث شدن وحید بهبهانی و شیخ یوسف بهرانی. بحثشون طول کشید. قدر خادم اونجا حاج کریم نقل میکنه، گفتن میشن تماشا میکنن، میشن صحبت میکنن با هم. طول کشید تا اینکه اون مسئول اونجا متصدی اعلام کرد میخوایم درها رو ببندیم. اینا از حرم آمدن به رواق، رواقی که مشرف به حرم بود. شکر اونجا دم در رواق بحث کردن. مدتی بحث کردن تا اینکه باز مسئول اونجا اعلام کرد که درهای رواق میخواد بسته بشه. گفت اون دو بزرگوار داخل صحن تو مسئله ایستاده همینجور بحث ها و مناظرات، چون که معلوم موضوعش چیه، ادامه پیدا کرد. گفت بالاخره مسئول صحن رو اعلام کرد که صحن رو خالی کنیم، میخواییم در رو ببندیم. گفت این دو بزرگوار من از سمت باب القبله همونجا کنار در بیرون صحن این تمام خیابون کردن ایستادن به ادامه بحث. گفت من یه خواستم برم منزل، اساس و اساس برداشت نمیخوام سمت منزل رو. خب بودی، خب خوابیدیم شب، صبح آمدیم قبل از اذان صبح برای حرم. خب خادم حرم بود، بعد پیش از اذان میامد. خب هم گرفتم به باب القبله بودم و همون هیئت دیشب این دو بزرگوار وایستادن روی پا مشغول مبارزن تا اینکه منادی اذان داد و طول فجر کردن. شیخ گفت که خب امام جماعت بود رفت داخل حرم برای اقامه نماز جماعت، وحید بهبهانی هم همونجا تو صحن عباش رو پنگ کرد و نماز رو خوند و رفت منزل. برحال این بحث ها بینشون بوده و قوت استدلال و توان و تبحر وحید بهبهانی برسونه در انتقال این افکار و این ایده ها. چون انتقال ایده به اشخاص خودش یک توان ویژه میخواد، این توان رو وحید داشته. برحال در 90 سالگی در سال 1205 از دنیا رفت. وحید بهبهانی سرسلسله دوره است که تا امروز استمرار داره، دوره پنجم آخرین دوره ماست. این دوره سه مرحله رو پشت سر گذاشته یا دره میذاره. بعد میگم چرا میگم دره میذاره. مرحله نخست مرحله خود وحید بهبهانی، چهره اول اوست و تلامذه بیواسطه و با واسطه اون. مرحله دوم مرحله شیخ انصاری است، ظهور شخصیت نابغه و برجسته مثل شیخ انصاری که تحولات بسیاری در فقه بهبهانی داشت، این در چارچوب فقه بهبهانی ابتکارات و خلاقیت ها و تعمیق ها و تحلیل های بسیاری صورت داد و تحقق بخش. در مرحله آخر هم میرسیم به فقه معاصر، یعنی فقه بعد از ظهور انقلاب اسلامی. این هم مرحله سومی که در حال شکل گیری است و هنوز نمیشود راجع بهش قضاوت کرد. فعلا به عنوان یک مرحله از مراحل فقه بهبهانی به حسابش میاریم. شاید در آینده این یه دوره تلقی بشه و این نتایج فقهی و فکری که از این دوره بعد از انقلاب به دست میاد در چه سطحی است، آیا به عنوان یک دوره مستقل قابل قلمداد هست یا باید به عنوان یک مرحله تکمیلی از فقه بهبهانی محاسبه بشه. این چیزی که الان فعلا قابل قضاوت نیست. اما مرحله نخست مرحله است که با وحید بهبهانی آغاز شد، با تلامذه او دنبال شد تا زمان شیخ انصاری، حدوداً چیزی قریب به یک قرن، حتی کمتر میشه 80-90 سال ندید، نزدیک به یک قرن حدوداً توفیقات و استمرار داشت. چون شیخ انصاری مال 1281 و یک مال 1205، فاصله وفات این دو بزرگوار 76 ساله. اگه بخوایم به تاریخ وفات محاسبه کنیم 76 سال بعد این مرحله عوض میشه. تو این 76 سال با ظهور وحید شکوفایی عجیبی در میان فقه شیعه رخ داد. اگر نگاه بکنید اسامی فقهای برجسته این تاریخ واقعا زیاده. با فاصله های کم معاصر هم دیگن، فقهای برجسته صاحب تألیفی که هر کدوم استوانه فقه به حساب میان، مثل کاشف القطاع، مثل بحرالعلوم، مثل صاحب ریاض، مثل صاحب جواهر، این چهره هایی بودن که تو این مقطع ظهور کردن، هر کدوم رجلون به حق رجلون. یعنی وحید بهبهانی سرآغاز یک انفجار فکری در میان فقهای شیعی شد. قبل از اینکه تلامذه ایشون بپردازیم من آثار ایشون اینجا معرفی کنم، آثاری که میشد گفت تا حدودی نقطه نظرهای او منعکس کرده، هرچند بعد از افکار او در تغییراتش به چشم خود. مشهورترین اثر او که حاوی ابتکارات او هم هست کتابی است به اسم الفوائد الحائریه، در دو قسمت تعریف شده، یک قسمت فوائد عتیقه است، یک قسمت فوائد جدیده است. عتیق و جدید، این قدیم و جدید در ذهن از دو مقطع زمانی نوشته شد. عتیقش 36 فائده داره و یک خاتمه و جدیده 35 فائده داره. در مجموع بخواییم رو هم بریزیم میشه 71 فائده. در یک جلد حدوداً 500 صفحه توسط مجمع الفکر الاسلامی چاپ شد. ایشون در این کتابش دارای ابتکارات بسیاری که در اصول تا اون تاریخ سابقه نداشته است. من از باب اینکه دستون بیاد تا حدی تحولاتی که بهبهانی در اصول ایجاد کرد در کدوم نقطه ها و کجا بوده چند مورد رو براتون ذکر میکنم از باب نمونه. موارد زیادی است ولی خب از فواید اصول دیگه بدن بحث اصول داری میکنه. در فقه هم ایشون ابتکاراتی داشت. حالا اصولش رو میخوام بگیم، اصول تحولاتش همیشه انعکاس زیادی در فقه داره. یعنی کسی که تو اصول تونه تحول ایجاد بکنه، مبنای اصولی رو عوض بکنه، وقتی میبینید که فقهش مثلا تو یه قسمت‌های کاملا دگرگون میشه. بعضی از بحث اصولی به خصوص میتوانن تأثیر بسزایی بر فقه داشته باشن. چون ستون رو تکون بدید کل ساختمون ممکنه تکون بخوره. این ببینید، برای اولین بار ایشون شک رو تقسیم بندی کرد، شک در تکلیف، شک در مکلفون به، و شک در تکلیف رو مجرای براعت دانست، براعت عقلی و شرعی. براعت عقلی آن است که با قاعده قبح اقامه بلا بیان ازش یاد میشه. براعت شرعی هم براعت در روایات و آیات به چشم میخوره، مثل حدیث رفع و آیاتی که در کتاب هست، در رسول هست، و آیه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولن به عنوان مثال، و الاخر که در کتاب های رسائل و کفایه اونها به تفصیل ذکر شد. و شک در مکلف و اون بهرا مثل مجرای احتیاط عقلی دانست در تقسیم بندی او. و تکنید اولین کسی بود که شک رو بر دو قسم کرد، شک در تکلیف، شک در مکلف. اون بهرا شک در تکلیف مصداق براعت عقلی به کمک البته براعت شرعی، یعنی آیات روایات، این کمک که تقویتش کرد. شک در مکلفان به هم مجرای احتیاط عقلی یا همون قاعده اشتغال. دیگه از ابتکاراتی که ایشون داره، بین اماره و اصول تفکیک قائل شد. این تفکیک از آن وحید بهبهان است. امارات رو به عنوان ادله اجتهادی نامید، اصول رو به عنوان ادله فقاهتی، و در زیل این بحث های بسیار بسیار مهمی و مطرح کرد. به عنوان مثلا همین اصل الاصل و اصیل یا الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. شاید با این قاعده دیگه، الاصل و دلیل یا اصیل، هر دو واجهش میگن، حیث و لا دلیل. اصل وقتی اصالت داره، وقتی دلیلیت داره که دلیل وجود نداشته باشه. قبلا متاسفانه بین اصل و دلیل، بین ادله اجتهادی و فقاهت خلق میشد، همه در یک مرتبه نگاه میکردن. یعنی که یک فقیه میامد در زیر یک مسئله هم به ادله اجتهادی تمسک میکرد، به روایات و آیات و اینها، هم به ادله فقاهتی، یعنی به اصول عملیه. با اینکه این درست نیست، اگه آیه و روایتی هست جایی واسه تمسک به اصول عملی وجود نداره. وحید بهبهانی درست تنقیح کرد اینه که اصول عملی در طول ادله اجتهادی هستن و ادله اجتهادی مقدمه بر اصول عملی هستن.
قبل از بحث ادله
در موضوعی هر مسئله میتواند طبق اصول عملی حکمی رو بیابد، این که مسلم. یعنی شما هر چقدر ادله اجتهادی از روایات ما، از آیات الاحکام ما کم بکنید، ما از اصول عملی میتونیم جبران بکنیم این خلل. اصول عملی برای تمام مسائل در صورت جهل به حکم واقعیش حکم داره، درست؟ خب این وقت موضوعمون مشخص بکنیم در فرض نبود دلیل. این فقط فرضیه قضیه، اما آدم واقع باید اول فحص بکنیم در میان ادله حکم واقعی، یعنی آیات و روایات، اگه چیزی نیافتیم اون وقت بر ما مجال فراهم میشه سراغ اصول عملیه. لذا میشود برای حکم واقعی در این حال که شما تمسک میکنید به آیات و روایات و اصول عملی هم تمسک بکنید. یه اشتباه حال بخواهم بحث باز بکنیم از فضای بحث خارج میشه. مثلا کسی بگی که شرب و توتونه حلال، چرا حلال؟ لروایت زید بن ارقم مثلا. تو باید خدا کنه اینجا برای از فحص بسیار ذکر بعد دیگه ولیل براعه، این لیل براعه دیگه جای نداره. اون روایت زید بن ارقم موضوع حلیت رو چی قرار داده؟ خود شرب توتون. اما این برعتی که شما ادامش آوردید، موضوع حلیت رو شرب توتونی که حکمش مجهوله قرار داده، شرب توتونی که فاقد نسه در مانهنش رو نس بده که روایت بده که حق استدلال برعت نداره. از اینجا نمیشه در یک عرض اینها ارائه بشه.
اگر هم میخوان به اصول عملی خود اشاره بکنن، بر فرض تسلیم لو سلمنا این که نسی نبود، لو سلمنا این که سند روایت یا دلالتش تمام نبود، اون وقت اصل عملی هم میگه براءت. با این میشه مطرحش کرد. اما اینکه بخوایم به عنوان دلیل دوم به براءت تمسک بکنیم اشتباه، چون موضوع اصول عملیه با موضوع ادله اجتهادی کاملا متفاوته. چون بحثش مال اینجا نیست، ولی وقت به خصوصی زیاد بازم باز میکنم. دیگه از ارتکابات وعید بهبهانی در اصول اگر بخوایم خیلی سریع اشاره بکنیم، این بود که او این بحث مطرح کرد که ادله عقلی قطعی بر ادله نقلی مقدمه. این از بحثاست که او مطرحش کرد، تقویم ادله عقلی قطعی بر ادله نقلی. یعنی هرگاه دلیل قطعی عقلی با یک روایت که دلیل ظنی نقلی به حساب میاد تعارض بکنه، ما برخلاف اخباریون اون دلیل عقلی را ترجیح میدیم، دلیل نقلی متروحه. برای اینکه اخباریون قائل بودن که اگر ادله عقلی ولو قطعی در مقابل روایتی ولو ظنی قد علم بکنه، این دلیل عقلی شبه برهانه، مقالطه بیش نیست، تمسک باید بکنی به همون روایت. این خیلی کاربرد عملی نداره، اما خب از تئوریک خیلی از مرزها رو بین ما و اخباریون روشن میکنه. در علم کلام جای اثر داره، مثلا فرض کن روایت داریم بر صحب و نبی، از آن اخباریون این آراء به نوعی احیا شد دیگه، صحب و نبی. خب ادله عقلی ما میگن که نبی به عنوان لسان شرع نباید خطا بکنه، سهو بکنه، او از هر گونه سهوی معصومه، نه فقط از معصیت و گناه بلکه از سهو هم اسمت ده. این ادله عقلی قطعی رو مقدم میکنن بر روایاتی که دال بر سهو النبی به صراحت. یکی از چیزهایی که از افتکارات وعید بهبهانی، تقسیم جمع به جمع تبرعی و جمع مقبول، حتما در اصول شنیدید، این از افتکارات وعید بهبهانی. قبلا زمان طوسی همیشه این قاعده مد نظر بود که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، هر وقت جمع ممکن شد ولو به شکل تبرعی این اولای از طرحه. در زمان وعید بهبهانی مطلب عوض شد که نه خیر، هر جمعی به درد نمیخوره. جمع دو قسمه، یا جمعی که شاهدی از کتاب و سنت برش وجود داره، یعنی پشتوانش روایاتی هست، آیاتی از قرآن یا روایاتی از نای اهل بیت رسیده است، یا از عرف مثلا شاهدی برش هست، جمع عقلایی بهش میگن، جمع عرفی بهش میگن. اگر این گونه بود، این جمع جمع مقبوله، اولا من الطرح، قبول. اما اگر جمعی بود که فاقد شاهد بود، فقط یه جمع بندی بود برای اینکه روایات رو دور نندازیم، این جور جمعا تبرعی است، برای قشنگی خوبه اما به کار فقه نمیاد. و اصلا خدمتتون که بعد خیلی به کمال احترام اینها طرح کرد و سراغ اصول عملیه رفت. که میگم طرح مرحله دوم ها، اول با ترجیح رو داد و سراغ مرجحات رفت. اگه مرجحی نبود وقت میگم سراغ طرح. ترجیح که میاد فقط یه لبه طرح میشه، اون ربه غیر مرجح. اما طرح که میگن طرح هر طرح روایته، یه جاییست که دیگه، یعنی اگر ما توانستیم یکی از این دو طرف رو بر دیگری ترجیح بدیم با مرجحاتی که هست، این کار انجام میدیم. لذا فقط یک طرف اینجا، اون طرف مرجوح که انرد میشه و کنار میاد. اما اگر هیچ مرجح یافت نشد، هر دو طایفه از روایات کنار زده میشه، سراغ اصول عملیه میدیم، طرح هر دوتا که انه با هم محقق میشه. این کتاب الفوائد الحائریه تألیف وحید بهبهانی. کتاب های دیگری هم ایشون داره، یکیش اینه مصابیح و بلام که حاشیه است بر مفاتیح ملا محسن فیض کاشانی. مصابیح و بلام در 11 جلد توسط مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی چاپ شده. ایشون در فقه هم ابتکارات زیادی دارن، فروعات بسیاری رو ایشون در فقه افزودن که مجال توضیحش نیست. دیگه از کتاب‌های ایشون الرسائل الفقهیه است، کتاب ارزشمندی است، شامل رساله‌هایی که ایشون به طور متفرقه نوشته و اینها یک مجموعه شده به اسم الرسائل الفقهیه. حواشی هم بر بسیاری از کتب دارن ایشون، من به اسم می‌برم: حاشیه بر ارشاد و تهذیب علامه، حاشیه بر مجمع اردبیلی، حاشیه بر مسالک شهید ثانی، و حاشیه بر معالم ابن شهید ثانی صاحب معالم و مدارک سید عاملی رحمت الله علیه. اما هرچند عنایت او به کتب مقدس اردبیلی و تلامذش کاملا مشخص است. حواشی که زده ببینید بر کتب اصلی این جریان حاشیه داره، بر کتاب مجموع اردبیلی، بر کتاب معالم صاحب معالم، بر کتاب مدارک صاحب مدارک. بر این سه کتاب از این جریان خاص محجور در حوزهشون حاشیه داده، به نوعی میشه گفت یه نوع بازپروری افکار اینها به حساب میاد. مکتب بعید بهمانی حتی که معتدلتر از اردبیلی عمل کرده. شاید اگر نگاه بکنید فقه اردبیلی این مقدار عقلگرایی به نحو افراطی درش بود، شاید دقیقا این اتهامش به اردبیلی مکتبه که او عقلگرای افراطی بوده است، با اینکه اکثر مقدسین ما عقلشون تعطیله، اکثر نمیگیم خیلی هاشون، خیلی از مقدسین ما عقلشون تعطیله، اما درباره اردبیلی این قضیه برعکس بود. به هر حال تعدیل شده فقه اردبیلی رو در کتاب خودش داد. این هم تعلیفات ایشون. حتی از من این حواشی خیلی هاش نیست، من چیزی که دیدم حاشیه مدارک ایشون هست و حاشیه مجموع الفائت و البرهان، این دو حاشیهش در میان کتب چاپ شده، باقیش رو من نیافتم. حالا باید جستجو کرد، شاید چاپ شده باشه. مؤسسه برای نشر آثار ایشون تأسیس شده، مؤسسه بعید بهبهانی، شاید کل مجموع آثارشون رو احیا کرده باشه. اما بحث مهمی که الان میخوایم مطرح بکنیم و عمده محور ما راجع به تحول فقه در این دوره است. فقه چه خصوصیاتی پیدا کرد در دوره پنجم که ما براش دوره مستقل عظیم بزرگ که حدود دو سه قرن به طور انجامی تا امروز زنده است و فویاست در نظر گرفتیم، چه ویژگی های فقه در طول مدت پیدا کرد؟ من یاد داشتم دو متفرقه، یه نگاهی بکنم و باید شما یه جنبندی بکنم بهتون بگم، وقتش رو پاک نویس بکنم شکل نویس. ببینید عمده نقدها و حملات اخباری در فقه وحید بهبهانی و اتباع او منعکس شد. انعکاسش همونجوری قبلا اشاره کردم در دو بعده. یک، در بعد اصلاحات. یک جایی این نقدها به جا بود، به سری اصلاحات در فقه شیعی منتهی شد به دست وحید بهبهانی. تو این شک نداریم که این انتقادات یک جایی به نفع ما تمام شد. در بعد دوم یک سری از دفاعیه هایی نسبت به فقه اخباریون در میان فقه شیعی، فقه اصولی شیعی جا باز کرد. یعنی این هم باز از تأثیراتی که از فقه اخباریون در فقه وحید می‌بینیم. یعنی بحث هایی مطرح شد در دفاع از نقطه نظرات اصولی در مقابل اخباری ها. خب بحث ها غالبا در اصول مطرح میشه، جایگاهش اصول، و عمدتا در اصول این بحث ها رو مطرح می‌کنه. تازه عمده تحولات این دوره باید در اصول جستجو بشه. فهم و تفصیل من، اولین نکته رو میخوام راجع به اصول صحبت بکنم. نکته اولی که راجع به فقه مرحوم وحید هست در اصول و تحولات اصوله. اصول از سه نقطه دچار دگرگونی شد که خوب دقت بکنم. نقطه نخست این بود که اصول فقه بومی تر شد، شیعی تر شد و از عناصر سنی و اقوال سنی فاصله گرفت. این نخستین تحولی بود که در اصول ایجاد شد. اتهام سنیگری، سنی بودن، تبعیت از عامه که به کرات از سوی اخباری ها در انحاء مختلف به اصولیون زده می شد و مطرح می شد، باعث شد که فقه اصولی بیشتر بر پایه روایات شیعی، بر پایه فقه شیعی استوار بکنن و سعی بکنن از اصول اهل سنت فاصله بندازن. خب این که خواهد براتون باز بکنم، مثلا فرض بگید که در اصول سنی ها به عنوان منابع فقه از استحسان، مساله مرسله، قیاس، سد و فتح ذرایع یاد می شد و بحث می شد. کل این مباحث از اصول خارج شد دیگه. از این پس به منابع مورد قبول سنی ها و باطل نزد شیعه پرداخته نمی شد، چون از نگاه شیعه اینا قطعا باطل بود، قابل استدلال نبود. دیگه این بحث ها رو همه رو گذاشتن کنار. در اصول رایج هیچ بابی و بحثی در ارتباط با اینها باز نشد. این تحولات شما بخواید نمود عینی هم بهش بدید، دیگه حد از وحید بهبهانی اصول سنی از میان کتب درسی حوزه خارج شد. با این قبل از بعید بهبانی کتب اصولی رایج درسی حوزه سه و یالا تهذیب علامه یا زبده شیخ بهایی یا این اخیراً معالم صاحب معالم کتابهای سنی ها بود، مختصر ابن حاجب بود، شرح عزادی بر مختصر بود و الاخر. این کتاب ها با این کتاب درسی حوزه بود که خود اخباریون خودم اصول بخوانی نار میخونده. بعد از بعید بهبانی کل این کتب سنی از میان کتب درسی اصول خارج شد که هیچی به دنبالش از میان منابع تحقیقی اصول هم خارج شد. یعنی واسه تحقیق در اصول ما حتی به کتب سنی هم رجوع نمی کرد. پس نقطه اول بومی شدن اصول و شیعی شدن اصول بود که خب تحت تأثیر حملات تیاپی اخباریون این اتفاق میمون افتاد. از اتفاقات دیگری که در اصول افتاد، طرح بحث‌های مبسوطی بود که در دفاع از نقطه نظرات اصولی شکل گرفته بود و در رد اخباری ها، هم در اصول وحید هست هم در اصول شیخ انصاری. در هر دو اصول ما میبینیم که بحث‌های مبسوط و دقیقی دارند در دفاع از اصول شیعی، مبانی اصولی شیعی و رد کن اخباریگری و مکتب ملا محمد امین استرآبادی. بخوام براتون بحث و فاکتور بکنم، جمع بکنم، اینها هستن. ببینید این تحولات، اینجور بحث ها بیشتر در بخش دوم اصول شکل گرفته، یعنی بحث های ما با اخباریون، بحث هایی که به تنقیه مبانی فقه اصولی میپردازه بیشتر در بخش دوم اصول که با عنوان ادله عقلی مطرح هست تو اون قسمت با چشم میخوره. تو مثلا محل اخلاص ما با اخباریون ادله عقلی بود طبیعتا. همین کتاب رسائل موضوعش ادله عقلی است دیگه، نیمه دوم اصول هست، از نیمه اول اصول توش چیزی وجود نداره. خب از اول که بیایم بحث قطع داریم، زن داریم و شک، بعدم یه خاتمه هست در اشتهاد تحلیل که غالبا خیلی اینو دیگه از فقه مطرح میکنن، سابقا در اصول مطرح میشون. در مباحث قطع، مباحث حجیت قطع ناشی از ادله عقلی، این همش در دفاع از فقه اصولی است. مباحث تقدیم دلیل قطعی عقلی بر ادله نقلی، تقدیم ادله قطعی بر ادله نقلی، این همش در دفاع از اصولی است. بحث حسن و قبح عقلی که در اصول باید بشه، هرچند یه بحث جنبه کلامی داره اما خب در اصول هم خیلی ها به تفصیل بهش پرداختن، اینا همه در دفاع از آراء و مبانی فقه اصولی است. بحث بعدی بحث زن دیگه، مباحث حجیت ظواهر کتاب، حجیت اجماع، اصلا خود حجیت زن، این همه در دفاع از نقطه نظرهای اصول. از نگاه اخباری اصلا تمام مسائل به شکل قطعی قابل دستیابی بود. در خود کتاب استرآبادی عبارتی هست که به تصریح اینجور داره که در تمام مسائل میشه دلالت قطعی از شریعت به دست آورد، حتی عرش الخدش هم اسم داره، حتی اینکه اون دیه یک خدش چقدر هست هم میشود به نحو قطعی از دل روایات اینو به دست آورد. نه کنه معتقدن که باب العلم مفتوحه، ما نیازی به زن نداریم که خود حجت بشه، قائل یه نوع توهم انفتاح باب علم داشته. در زمان اصولیون خب این قضیه کاملا باز شد که باب العلم مفتوح نیست، بنابراین بحث حجیت زن مطرح شد، خصوصا مباحثی از قبیل حجیت اجماع و حجیت ظواهر کتاب که تو این دو نقطه اخباریون خیلی پامیش شدند و اصرار داشتن. از دیگر تحولاتی که هست در مبحث شک، قطع رو گفتیم، زن رو گفتیم، شک هم اینجا مطرح میکنه. در مباحث شک هم ما در مجاری اصول عملیه در دفاع از فقه اصولی آمدن بحث های مطرح کردن. بحث براعت جلد دوم اگر رسال نگاه بکنی، دریان براعت در شبهات تحریمیه، این شیخ بحث رو مطرح میکنه، بحث براعت شرعی و عقلی، دریان براعت عقلی و شرعی در شبهات تحریمیه بدویه، در بحث براعت تفصیل این بحث رو باز کرد. این همش در رد اخباریون هست، به کررات ایشون به اقوال اخباریون تمسک کرده و ردشون کرد. در جای سوم رفتار نگاه بکنید، بحث استصحاب، جریان استصحاب در شبهات حکمیه، این هم باز مختص اصولیون هست. اخباریون معتقد بودن که فقط در موضوعات جاریه، در شبهات موضوعی جاری استصحاب، راه به شبهات حکمیه نداره. باز این بحث هم نظر بود. در خاتمه اصول بحث اجتهاد و تقلید، باز هم آقای اخباریون اینجا مطرح هست، چون اخباریون قائل به جواز اجتهاد و تقلید معنای مصطلح امروزش نبودن، اما خب اصولیون قائل به جواز هستن. خیلی از بحث ها اینجا مطرح کرد. ما می‌بینیم که خیلی از قسمت‌های اصول در دفاع از روش اصولی، در رد مکتب اخباری بحث پیدا کرد، گسترش پیدا کرد. از همون موقع اینها به اصول راه پیدا کرد تا امروز در خدمت شما هست. قسمت سوم تحولات اصول اگه بخوام اشاره بکنیم، اهتمام به علم اصول بود به عنوان یک درس مستقل از فقه. این اتفاق در دوران وحید بهبهانی افتاد که دیگه فقهای ما یک درس اصول در کنار درس فقه داشته باشن و اصولا مدخل اصلی فقه علم اصول به حساب بیاد. این اهتمام جدی اتفاق مبارکی بود که در زمان وحید بهبهانی افتاد. شاید ما یه بررسی بکنیم این ضعف از زمان شهید اول وجود داشت که اصول خیلی محجور بود، خیلی ضعیف بود و همین هم باعث ظهور اخباری اون شد. قبلا بحثش کردم، اما از زمان وحید بهبهانی دیگه فهمیدن که اگه اصول از دست بدن فقهشون هم به باد خواهد رفت. نه به شما بگم، یه بحث اونجا بکنم اصلا یه مقدار فضای بحث خارج میشیم. اصول فقط به کار فقه نمیاد، اصول منطق علوم اسلام است. شما در تفسیر هم بخواید کار بکنید محتاج به قواعد اصولی هستید. در ذهن شما یک سری ستونهایی برای فهم قرار میده که شما فهم ضابط مند رو از این پس خواهید داشت، یک فهم منظم طبق قواعد. این فهم چه میخواد در وادی تفسیر باشه، چه در وادی فقه، چه در وادی کلام و چه در وادی هر رشته دیگری. به هر حال این فهم ضابط مند محصول علم اصول هست. لذا میگن در تفسیر هم میخواد وارد بشید باید حتما اصول فقه خونده باشه، در کلام باید حتما میگن مجتهد باید باشه. این اجتهادی که میخوان بیشتر نازه به اصولشه. خب این مال قسمت اول فقه بهبهانی بود که تحولات اصولی بررسی کرد. اما راجع به خود فقه مشخصا بخوایم صحبت بکنیم، در فقه آراء اهل سنت، استدلال های اهل سنت بالکل جمع شد. پس فقه وحید بهبهانی دیگه هیچ توجهی به آراء و افکار فقهای سنی وجود نداره. ببینید در زمان شهید اول، در زمان فقهای قبل، کتابهاشون مشتمل بر آراء اهل سنت بود جسته گریخته. هر فقه مقارن بهش نمیگیم ها، حتی فقهای معمولیشون که فقه مقارن بهش اطلاق نمیشد گهگاهی اشاره به اقوال سنی ها داشت. حتی اگه میگم با فقه مقارن معنی کامل قضیه، معنی تامش از زمان شهید اول بالکل جمع شده بود، یه کتاب قویی در فقه مقارن بعد علامه نداریم، اما در مجموع جسته گریخته اشاره به آراء سنی ها میشد. اما بعد از وحید بهبهانی دیگه کلن فقه از تمام آراء سنی ها شسته شد. یکی مرزی که انا بین فقه شیعه و فقه سنی قرار گرفت، کسی میخواست اگه دنبال بکنه آراء سنی ها در فقه بعد به یک چیز غیر از فقه رایج مراجعه میکرد، دنبال منابع جدیدی میگشت، این فقه به کارش نمیامد. عوضش توجه به آراء فقهای شیعی شد، یعنی به اختلافات درون شیعی بیشتر پرداختن. یعنی قالب کتاب‌ها و موضوعات فقهی که در دوران وحید تا امروز نوشته شده به تفصیل یا به اجمال اشاره به آراء فقهای شیعی داره. نوع فقه درون شیعی از نوع مختلف شیعه علامه هندی. این قضیه، این روند مختلف دنبال شد در فقه وحید بهبهانی که به وضوح میشه دید. پس نکته دومی بود که فقه مقارن توجه به آراء اهل سنت اگر در زمان شهید اول محجور بود، امروز در دوران وحید بهبهانی محجور تر شده. از دیگه اتفاقات مبارکی که در دوران وحید بهبهانی افتاد، شکوفایی دوباره علومی بود که در زمان اخباریون محجور مانده بود. علوم مرتبط با فقه از قبیل درایه و رجال، علوم عقلی از قبیل کلام و فلسفه و منطق، نقشی هم در اصول فقه و مبنای اصول فقه شیعه است. اینها دو مرتبه احیا شد، جان گرفت و در خدمت فقه شیعی به کار گرفته شد. نمیجا بگم برای استدلاج گفتم به فقه خلافی درون شیعی بیشتر پرداختن، بیشتر به قصد تعیین رأی مشهور این کار انجام میشه. یعنی اگر بیان آراء فقهای شیعی رو بررسی میکنن، خاطر است که بیان رأی مشهور رو بیان فقهای شیعی بیابن. چون در فقه دوره وحید بهبهانی که تا امروز مستدام هست، همیشه شهرت و رأی مشهور نقش جدی رو بازی میکنه. یعنی گاه شیخ انصاری اقوال فقها رو میاد در ده ها صفحه مطرح میکنه برای اینکه رأی مشهور رو پیدا بکنه، به صفحات کتاب های جدید نه قدیم میاد مطرح میکنه، چندین 20-30 صفحه مثلا میاد مطلب از اینو از اونو ذکر میکنه، کی گفته کی. در وقت شما نگاه بکنید بحث وقت و مکاسه برای چی؟ برای اینکه بدی که رأی مشهوری بعد از جمله از میان آراء فقها پیدا کنه، چون سعی میکردن که فقه رو در ظل شهرت پیش ببرن، برخلاف مقدس اردبیلی که برای شهرت بهای قائل نبود. فقه وحید بهبهانی تفاوت داره که به دنبال رأی مشهور میگردد و همین فقه در اون شیعه هم که صورت میده فقط خاطر همون تعیین رأی مشهور است. یعنی اگر رأی مشهور به دست بیاد ما دیگه خیلی نگاه به روایات نمی کنیم، کافیه روایت و مایی باشه ولو ضعیف، این شهرت جابر اون ضعفه، تمام، مشکل اون حله. وقتی دنبال روایات میریم که شهرت وجود نداشته باشه، رأی مشهور به دست نیاد، در قضیه اختلاف شدید حاکم باشه، اینجاست که دنباله. حتی استثناءاتی هم هست، فاز خویی از استثناءاتی ایشون قائل شهرت نیست، حتی به حد جبران ضعف سند به این شکل با حسر اینجوره. در مجموع بر اثر اون اتهامات، ایرادها، اشکالاتی که اخباریون بر فقه اصولی شیعی وارد کرده بودن، فقه وحید بهبهانی یک هویت مستقلتری رو به فقه شیعی داد، یک استقلال بیشتری از فقه اهل سنت پیدا کرد. مرز بین فقه شیعی و سنی در دوران وحید بهبهانی کاملا مجزا شد. دیگه برای تحقیق در فقه اصول مراجعه به آراء سنی ها لازم نبود، با اینکه قبلا که از منابع فقهای ما آراء و کتب سنی ها بود. از این پس دیگه کاملا فقه شیعی دیوار حائلی که ارنه پیدا کرد نسبت به فقه سنی و دیگه فهمیدید که این موارد کاملا مجزا از هم نیست. کسی بخواد در فقه مقارن کار بکنه کنار در ایش به مجزایی کار بکنه، معلومات ویژه خاص خودشو میخواد، دیگه معلومات رایج فقهی به کار او نمیاد. هم اصولش این گونه شد هم فقهش، یعنی این اتفاق در اصول و فقه هر دو با هم افتاد. بله دیگه پی اتنایی وقتی به اصول شیعه شده بود طبعا کار به این میشه که کتاب های سنی هم تجویز بکنن، یعنی شیوع کتاب های سنی میاد در محافل علمی و درسی حوزه علمی قم و حوزه علمی اون زمان نشون دهنده بی اهتمامی علمای اون زمان به علم اصول بود. ما این علامت رو میدونیم. اصلاحات سنی ها، اصلاحات علم اصول سنی ها در کتاب های فقهی شیعی زیاد بود. این تعابیر به کران هم تبدیل اجتهاد از سنی ها آمده. در منابع شیعی، متون اهلی شیعی تا قرن 6 و 7 واژه اجتهاد بار منفی داشت. اصلا این فحش بود، مجتهد فحش بود. کسی بود که به رأی خودش در کنار، در مقابل روایات اهل بیت عمل میکنه. یعنی رجوع به روایت امام صادق نمی کنن، میاد دنبال چی؟ میاد دنبال اجتهاد مثلا. اما دیگه زمان علامه حلی به بعد کم کم دیگه معنای اجتهاد دگرگون شد. تحت تأثیر اصول اهل سنت اجتهاد معنای استفاق و وسط در تحصیل حکم شرعی پیدا کرد. خب من خیلی سریع چون وقتم خیلی کم هست فقهای پیرو وحید بهبهانی رو براتون لیست میکنم، فهرست میکنم. مجبوریم تون تون اسامیشون رو بگیم، تعلیفاتشون رو بگیم. در مجموع 20 نفر از این شخصیت‌های برجسته من اینجا اگر برسم امروز تماما نرسم نیمش را غالباً مطرح خواهم کرد، بقیه‌اش رو فردا. نخستین شخصیت وحید بهبهانی ملا مهدی نراق است. ملا مهدی نراق بعد تاریخ وفات من ذکر می‌کنم ها، اون که پس پیش داشته باشه. یک سال بعد وفات مرحوم وحید سال 1206 هم از دنیا رفت. نزا مرجعیتی چندان نیافت. اما خب شخصیت بسیار برجسته است. متوفای 1206، نویسنده معتمد و شیعه، معتمد و شیعه فی احکام الشریعه. در اصول هم کتاب داره به اسم التجرید فی علم الاصول. نفر دوم سید محمد مهدی بحرالعلومه. متوفای 1212، نویسنده المصابیح در فقه. بله الفوائد الاصولیه، الفوائد الرجالیه. یک کتابچه فقه منظوم هم ایشون داره که به شکل شعر در آورده از شیخ انصاری، یه جایی در کتاباش بهش اشاره میکنه به اسم الدرة النجفیه که یک جلد هم بیشتر از 200 صفحه هم بیشتر نیست در واقع. اگه دقت کرده باشید هم اسم ملا مهدی نراقی مهدی بود، هم اسم برادوم هر دو مهدی. اینجا اشاره بکنم 4 تا از تلامیذه برجسته وحید بهبانی مسما به اسم مهدی هستند که بهشون مهادی اربعه گفته میشه. مهادی اربعه، یکیش همین ملا محمد مهدی نراقی، یکیش ملا محمد مهدی بهاءالعلومه و اصلا خدمتتون که یکیش میرزا مهدی شهرستانی است، شخصیت بسیار برجسته است، یکیش هم مرحوم میرزا مهدی شهید اصفهانی است که استاد بهاءالعلوم بود و از شخصیت‌های بسیار برجسته شیعی در قرن 13. حالا من به تفصیل معرفی می‌کنم. شخصیت بعدی آقا ابو علی محمد حائری است. شیخ ابو علی محمد حائری شخصیت رجالی است. صاحب منتهى المقال فی احوال رجال، اسم کتابش اینه. کتاب قابل توجهی است، در 7 جلد توسط انشاءات آل‌البیت چاپ شده، متوفای 1216. دیگه از شخصیت‌های مطرح این دوره مرحوم میرزا محمد مهدی ابن هدایت الله اصفهانی است، میرزا مهدی شهید که برخی به شهید رابع لقب داده. شرحی بر کفایه سبزواری داره که کتاب مفصول و قوی است، انصافا شرح کفایه سبزواری. ایشون از علمای تراز اول مشهد بود، بسیاری از سادات مشهد من جمله این حقیر از ذریه این بزرگوار هستند و از کام خدمتتون که معروف است که لقب بهاءالعلوم رو به سید هارون ایشون داده، چون استاد بهاءالعلوم بود و وقتی که با بهاءالعلوم آشنا شد از دانش بیکران این سید به شگفت آمد و استاد وقت به شاگرد لقب بهاءالعلوم رو داد که از همون موقع این لقب بر ایشون ماند. نحوه شهرش هم خیلی دلخراش و فجیع هست. به دست نادر میرزا از نواده نادرشاه افشار که سنی بود در مشهد شهید شد. فجیع هم به این نحوه هست که ظاهرن فتحعلی‌شاه قاجار لشکر میکشه به سمت مشهد، نادر میرزا که از بقایای دوره نادرشاه افشار بود مرزها رو میبنده، دروازه ها رو میبنده و غنایم محصولات کنه کشاورزی دیگه به شهر وارد نمیشه، مردم به زحمت میفتن. به فتوای این سید شهید درهای شهر رو باز میکنن، دروازه باز میشه، حکومت شیعه مرکزی داخل شهر میشه. لحظه آخر که میخواست نادر میرزا فرار بکنه و بگریزه از معرکه‌ای که در مشهد پیش آمده بود، براش آمد به حرم، ایشون در حرم متحسن بود در اون تاریخ و خلاصه جهت انتقام به ایشون خبر دادن که داره نادر میرزا میاد. ایشون از حرم اومد بیرون، در بیرون حرم زدن به پست بالا خیابان اگه اشتباه نکنم تو همون قسمت، با لگدها و ضربات تیاپه‌ای که از سوی نادر میرزا بر ایشون وارد میشد بشارت میرسه و از دنیا میره و خلاصه در مشهد الان نواده ایشون غالبا به عنوان آل‌الشهید یا شهیدی یا امین شهیدی به این تعابیر زیاد هستن در اون منطقه. متوفای 1218. از دیگر تلامذه وحید بهبهانی سید جواد ابن محمد حسینی عاملی است، معروف به سید عاملی بهش میگن، معروف به سید عاملی، متوفای 1226. کتاب معروف مفتاح الکرامه از اوست، صاحب مفتاح هم بهش میگن، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد، در 11 جلد چاپ قدیمش چاپ شده، چاپ جدیدش رو داره جامعه مدرسین با تحقیق خیلی خوب و قشنگی انجام میده که ظاهراً باید قریب 30 جلد یا 40 جلد بشه، موضوعی خیلی عظیمی در میاد. این کتاب بهترین منبع در میان آثار قدیمی هاست برای دریافت آراء و فتاوای اساسین علم فقه، از ابن جنید بیری تا وحید بهبهانی تو این مدت زمان. برام آقای بروجودی به این کتاب خیلی عنایت داشتن و این کتاب رو ترویج کردن در بین حوزه‌های شیعی. شیخ انصاری در نقل اقوالش به این کتاب خیلی اعتماد میکنه، بسیار از حکایت‌های شیخ انصاری که با عنوان عن میاد، عن فلان، این تعبیر عن نشون دهنده حکایت، یعنی خودم ندیدم برام حکایت کرده. این از کتاب مفتاح الکرامه است. حتی یه بخش هم از کتاب مقابس شوشتری است که بعد به اونم اشاره خواهم کرد. دیگه از شخصیت های برجسته این دوران مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، شیخ جعفر ابن خضر نجفی. ایشون هم در زمان خودش شخصیت بسیار برجسته‌ای بود. شیخ انصاری ازشون به عنوان بعض الاساطین یاد میکنه، تعبیر احترام آمیزی که برای کمتر کسی به کار میبره. انصافا اساس علمی قوی بود. ازش نقل میکنن که گفته است اگه منابع فقه شیعه کلا نابود بشه و کتب شیعه از بین بره در فقه، من از طهارت تا دیات از حفظ نمیسم. همچین شخصیتی بود کاشف القطاع. یا شیخ انصاری نقل میکنن که یه جایی گفته بود هر کس قواعد اصولی مقدمه کشف القطاع رو بتواند بفهمد از نگاه من مجتهده. فقط بفهمه، یعنی برای فهمشون نمره اجتهاد میده، چه برسه دیگه بخواد نقل بکنه و رد بکنه. کتاب اصلی ایشون کشف القطاع، کتاب ارزشمندی است، در 4 جلد توسط انتشارات اسلامی چاپ شد. شرحی هم بر قواعد داره که کتاب ارزشمندی. شیخ به کرات در مکاتبش از این کتاب شرح قواعد نقل قول کرده است که متاسفانه مخطوطه، چاپ نشده. کتاب دیگه هم به اسم غایت المعمول فی علم الاصول، غایت المعمول هم تعلیف اصولی ایشون هست. کتاب دیگری هم از ایشون نقل شده من ندیدم، به اسم بغیت الطالب، کتاب فقهی موجز است. بغیت الطالب متوفای 1228. حالا من بگم بهتون کاشف القطاع با این عظمت علمیش معروف هست، میگن با تحت الحنکش نعلین بحر العلوم رو پاک میکرد. عظمت علمی ببینید، این تواضع هم که ازش ببینید، این جور فقهای عجیب بودن در کارش. دیگر شخصیت های برجسته این دوران مرحوم صاحب ریاض، سید علی صاحب ریاض، سید علی ابن محمد طباطبایی کربلایی صاحب ریاض، نویسنده کتاب فوقلاده ریاض المسائل فی شرح المختصر نافع. ریاض المسائل فی شرح المختصر نافع، شرح مختصر مرحوم محقق هلیست. کتابی بسیار بسیار پخته، بسیار بسیار عمیق، حتی قلم پیچیده ای هم ایشون در این کتاب به کار برده. در این حال حاوی نکات و دقایق بسیاری است. مرحوم شیخ انصاری به طلاب این کتاب رو توصیه می کردن. در 16 جلد توسط آل‌البیت چاپ شده. دیگه از فقهای این دوره میرزای قمی است، ابوالقاسم ابن حسن گیلانی قمی، متوفای 1231. کتاب مشهور ایشون همون قوانینشون که در اصول نوشته شده، کتاب درسی حوزه بود تا قبل از اصول فقه مزفر. بعد که اصول فقه مزفر آمد قوانین به کنار رفت. دستش هم تالیفات خوبی دارن مثل غنائم الایام و مناهج الاحکام. کتاب دیگری هم ایشون هم اسم جامع الشتات که میشه گفت پرسش هایی از ایشون هست، بعضا به فارسی در این کتاب جمع شده، مجموع استفتاءات از ایشون در کتاب جامع الشتات. صاحب ریاض صفحه 1231، میرزای قمی هم صفحه 1231، هر دو مال 31 هست. از شخصیت های برجسته این دوران باید به مرحوم شیخ اسدالله ششتری کاظمی صاحب مقابس اشاره کرد. شیخ اسدالله ششتری کاظمی متوفای 1234، 1234، نویسنده کتاب مقابس الانوار و عرضم خدمتتون که کشف القناع، این دو کتاب از اوست. کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع کاملش اینه. کشف القناع اصولی، مقابس هم فقهیست. در کتاب رسائل خصوصا مبحث وقف بیشتر نقل قول هایی که از فقها میشه از کتاب مقابس مرحوم ششتری است. کتاب بسیار ارزشمندی است، مقدمه زیبایی هم داره که یکی از منابع ادوار فقه همین مقدمه مقابس کاظمی است. دیگر از شخصیت های این دوران محمد ابن علی طباطبایی مجاهد، سید محمد مجاهد طباطبایی فرزند صاحب ریاض. از اونجایی که صاحب ریاض داماد کاشف القطاع بود و خواهرزاده او بود، طبیعتاً این اصلا خدمت محمد هم میشه نوه کاشف القطاع. نویسنده المناهل و المفاتیح، مناهل در 1 جلد رحلی چاپ شده، مفاتیحش هم در شرح مفاتیح فیض کاشانی، در اصول هم مفاتیح الاصول داره ایشون، کتاب اسم مفاتیح الاصول. متأسفانه گرفتار دسیسه های سیاسی رجال اون زمان واقع شد و به چه ایشون در میان مردم خیلی آسیب دید. حوزه علم نجف هم نسبت به فعالیت سیاسی با تأمل و تردید و ترس وارد می شد، شکستی بود که ایشون در اون زمان در عرصه سیاست به عرصه ظاهر خود حالا واقعی قضیه که البته اینو شکست نمیخوره. این هم از این اسامی که خوندم تلامیزه وحید بهبهانی است. یک شخص اینقدر شاید برجسته تربیت بکنه انصافا شاهکار. تازه بخشش اینا مشهوراش اینا دو تا از تلاش نه تلامیزه وحید هم که اسم نبارم چون تلفاشون در دست نیست یا رایج نیست. دو تا از آزادهای ایشون اطلاموزه خودش هستن از فقهای زمان خودشون بودن که خب من اسم نوازم. در مجموع این شخصیت‌های برجسته‌ای هستن که هم مثلا کشف الغناء کاظمی یا اینجا بکنید شیخ در مبحث اجماع انصافا خوب وارد شده، بعد در انتهای کار میاد یه عبارت مفصلی از کشف الغناء ذکر می‌کنه در بحث اجماع. بعد شما می‌بینید هر چی شیخ گفته انصافا قبلا کاظمی گفته بوده، یعنی اینقدر اینا قوی بودن در کار خودشون که همین مبحث اجماع شیخ با این عظمتش عمده مطالب اصول مطالب قبلا کاظمی در بحث خودش گفته، چون جدید نداره، فقط شرح و توضیح و تقریر حرف کشف الغناء به این شکل. خلاصه که مجموعه گرانسنگی از کتب فقهی و فقها ما در این تاریخ داریم که انصافا این شاهکارهای وحید بهبهانی. شخصیت‌های دیگری هم هستن که یا شاگرد وحید بهبهانی قطعاً نیستن یا شاگردشون محرز نیست. این دو حال من اینجا ذکر می‌کنم. شاید باشن، متو یا در جوانی بوده یا خلاصه قضیه مسلم نیست. چند نفر شدن آقایا؟ 10 نفر شدن. 10 نفر بعد. 10 نفر دیگه از کسانی میگن که با واسطه شاگرد وحید بهبهانی. و السلام علیکم و رحمت الله.